أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله وجوهی که بهش استدلال شده که تشبه مرد به زن و بالعکس حرامه، روایات ناحیه از شهرت و داله بر حرمت شهرت در لباس یا مطلق الشهره است. اونایی که میفهمونه شهرت در لباس حرامه که روایاتش رو دیروز خوندیم، باب 12 از ابواب ملابس کتاب الصلات. لکن بحث در این است که مراد از این روایات چیه. اینکه در صحیح ابی ایوب خزاز نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که فرمود ان الله یبغض یا یبغض شهرت اللباس، خدا دشمن می‌دارد شهرت لباس را. یا من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار، یا کفا بالمرء خزیا ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب حمارا یشهره. مراد چیه؟ یک احتمال این است که اینا بخواد بگد ثوبی که کسی بخواهد با اون ثوب خودنمایی کند، خودش را نشان بدهد. شهرت یعنی نشان دادن، شهر سیفه یعنی شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. اصلا شهرت یعنی نشان دادن. بگیم مراد اینه کسی که با لباسش بخواد خودش را نشان بدهد و برای خودش یه خودیتی در جامعه درست کند، این لباس حرام است. بنابراین برای محل بحث ما فایده‌ای ندارد. دوم اینه که بگیم نه، مراد از این لباس شهرت که حرام است یعنی لباسی که طرف انگشت نما می شود و در نتیجه انگشت نما شدن سبک می شود. او میگه نگاش بکن، نگاش بکن، شهرتی که سبب مذلت او می شود. مثل اینکه اگر یک فقیهی لباس جندی بپوشد و بیاد بیرون توی فیضیه بیاد، حالا میخواد مواسه کنه با لباس جندی بیاد، خب همه هی نگاه میکنند و به هم دیگه نشانش میدهند. بگیم مراد لباسی است که سبب شهرت و ذلت انسان میشود. این هم یک احتمال است در این روایات. و یا بگیم نه، اصلا لباسی که آدم رو معروف کنه و انگشت نما کنه این حرامه، حالا چه ذلت بیارد چه ذلت نیارد. این دو سه احتمال در این روایات هست. اگر این آخری باشد، یعنی لباسی که آدم را انگشت نما کند، اون وقت می شود گفت تشبه در غالب مواردش آدم را چه می کنه؟ انگشت نما. نسبت به اون دو احتمال، هم احتمال اول که هیچ ربطی ندارد، نسبت به احتمال دوم هم باز اونجایی که سبب خذلان و سبب ضررش بشود، به هر حال نمیتونه یک کبرای کلی برای ما درست کند که شهرت در لباس مطلقا حرامه. و ظاهر همون احتمال اول است، ان الله یبغض شهرت اللباس، خدا دشمن می‌دارد لباسی را که آدم با او انگشت نما بشود و ذلیل بشود به وسیله اون لباس. ظاهر از شهرت اینه، یعنی مورد معرفت و شناسایی مردم قرار بگیرد. اما اینکه مراد این باشه ان الله یبغض که آدم با لباس خودش با لباسش پوز بدهد، این بعید است اینقدر حرمت شدید باشد و مورد نهی که لباسش رو پوشیده با خودش پوز بدهد. به قول سابقی ها، فرهنگ سابقی ها میگفتن پیس بدهد، این لباسش رو پوشیده پوز بدهد، این بعید این روایات ناظر به او باشد. ناظر به اینه که یه کاری نکند که ای مردم او را با معرفی و شناسایی ذلیلش کنند و خار بشند. و یشهد علی این احتمال این روایتی را که در یکی از این ابواب آمده راجع به لباس امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که در اونجا دارد، راوی به امام صادق عرض کرد شما اینجور لباسی را پوشیدید، با اینکه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه لباس خشن می پوشید، لباس با یه وضع خاصی را می پوشید. حضرت فرمود امیرالمومنین هم امروز اگر اون لباس رو بپوشد یک لباس منکری حساب می شود و تقریبا می خواد بگد امیرالمومنین هم اون لباس را نمی پوشید. توی همین ابواب ملابس مسلی هست، حالا اگرم پیداش کردم باید خودتون بتونید پیداش بکنید. میگه امیرالمومنین لباس امروز منکره، اگر کسی امروز اون لباس رو بپوشد مشهور می شود و اون لباس یکونو منکرا. توی این باب هفت باید باشد، حالا بعد خودتون پیدا کنید. توی باب هفت از ابواب ملابس، بله پیداش کردم، هفت ابواب، هفت باب، هفت ملابس ظاهرن. بخونیم ببینیم همونه. انا حماد ابن عثمان، هفت باب، هفت ابواب الملابس. قال کنت حاضرا لابی عبدالله علیه السلام اذ قال له رجل اصلحک الله ذکرت ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن یلبس القمیس به اربعت دراهم و ما اشبه ذلک و نرا علیک اللباس الجید. قال فقال له ان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر ولو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به. اگر مثل امروز او اون لباس مندرس و کهنه را می پوشی، لباس کم قیمت را، لشهر به، به او معروف می شد، انگشت نما می شد. فخیر و لباس و کل زمان لباس و اهله، غیر اینکه ولی عصر وقتی میاد لبس لباس علی و ساره به سیرت علی. خب این هم این روایات. پس تا اینجا که ما آمدیم فا ان الله فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. برای چیه؟ گاهی افراد هستن این کار رو برای هوا و هوسش میکنه، میگه باشه ذلیل بشه من. چه معنی داره؟ بله آدم های عاقل که هیچ گناه اصلا نمی کنن. توجه بفرمایی العقل ما عبده به الرحمن و اکتوسه به بهل جنان. ما با آدم هایی مثل خودم کار داریم نه با عاقل. توجه بفرمایی این راجع به تشبه مرد به زن در لباس و غیر اون. عرض کردیم دلیلی بر حرمت به این عنوان ما نداریم، مگر اخذ بشود به روایات لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و من النساء بالرجال. لکن قدر متیقن از مجموع این ادله و اونی که میشود بهش قائل قائل به حرمت شد اینه که اگر کسی تشبه پیدا کند از مردان به زنان یا از زنان به مردان و تزیی پیدا کنند به زی همدگر برای این که خودشون را اون قسم نشان بدهند، این حرامه. مرد تشبه به زن پیدا می کند و تزیی به زی زن می کند برای این که خودش را چی معرفی کنه؟ زن معرفی کند. یا زن تشبه به مرد پیدا می کند و تزیه به زی زن برای اینکه خودش چی معرفی کنه؟ زن معرفی کند. چادر سرش میکنه میرد که خیال کنن زنه، یا توی مجلس مردونه میشینه خیال کنن، توی مجلس زنونه میشینه که خیال کنن زنه، یا به عکسش. تشبه و تزیی به قصد اینکه خود را جزء اون صنف قرار بدهد، این حرام است. و دلیل بر حرمتش اقراء به جهل و تدلیس و قدر متیقن از مجموع این روایات و فتاوا. این قدر متیقن از مجموع روایات و فتاواست و عنوان تدلیس و اقراء به جهل هم برش صادقه. این مقدارش را به خصوصه ما دلیل بر حرمتش داریم. این راجع به این جهل. و لعل اینیم که شیخ قدس سره می فرماد روایات تشبه مال قصد است و تأنس المذکر، لعل نظر شیخم به همین بوده، یعنی اونجایی که تشبه و تزیی باشد به قصد این که خودش رو چه کند؟ غیر نشان بدهد، غیر خودش نشان بدهد، این حرام. اما اگر صورت دوم این که نه لباس را می پوشد ولی نشان داده نمی شود که برای این جهت نی، نمی خواد خودشا بزنه جای مردا یا جای زنا، سردشه، لباسای مردو برمی داره می پوشد برای اینکه سرماشه بره، یا زن است در هوای گرم قرار می گیرد یه کلاه هم ور می دارد به جای کلاه گیسی سرش میگذاره که گرما حفظ بشود، تشبه پیدا میکند، اما نه تشبهی که برای اون جهت باشد، حفظ تشبه پیدا میکند برای اینکه در تعزیه ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه باشد، مردی اونجا خودش را شبیه زن میکند که بشه مثلا حضرت زینب علیها سلام الله یا سکینه مظلومه، بشه اونجوری تشبه میکنه، یا تشبه میکنه تو فیلم ها نه برای اینکه خودش را نشان بدهد. این تشبه در فیلم، توی فیلم ها خودش رو شبیه مرد یا شبیه زن قرار میده، اما این فیلم را بازی کند. اینجور جاها را که برای این نیست که خودش را به اون عنوان بین مردم معرفی کند، ادله و دلیل و حرمت برش نداریم. اگر شما بگید ادله و حرمت مطلق تشبه را شامل می شود، من عرض می کنم این تشبه های مقطعی را نمی گیرد. اگر بگید نه ادله تشبه میگه تشبه و خروج از زی حرام است، چه به قصد اینکه خودش را به جای دیگری جا بزند و چه نه این قصد نباشد، همش حرامه. من عرض کنم از این جور جا انصراف دارد. معلومه چی میخواد بگه لعن الله المتشبهین، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، یعنی اون مردی که خودش شبیه زن قرار میدهد و را میفته توی جامعه، داره میره برای تو جامعه میخواد حرکت کنه، اما اونی که میخواد من حالا بذار جای بذار، اما اون که میخواد زینب بشه و تو شبیخانی و با شبیخانی میخواد این، برای شبیخانی میخواد این کار رو بکند، برای یک غرض عقلایی مرد خودش رو شبیه زن میکنه توی تئاتر یا نمایش، و یا زن خودش رو شبیه مرد میکنه برای یک غرض عقلایی. ادله اگر همه اطلاق داشته باشد از اینجا چه دارد؟ انصراف دارد. پس یا از اول اینجا رو شامل نمی شود، مال جاییست که تشبه به قصد تدلیس و چی؟ و اقراء به جهل باشد، از اول نمی گیرد. یا اگر هم گفتید اطلاق دارد، نه تدلیس و اقرا درش معتبر نی، مطلقا حرام تشبه و تزیی، عرض کنم اینجا را ازش چه دارد؟ انصراف دارد. شما که یادتون نمیاد سابقه ها، من یادمه وقتی عروسی میشد این برای بردن عروس یک کمربند هایی بود میگرفتن، دو نفر جوان این طرف کمربنده می گرفتن، دو نفرم اون طرف. من یه وقت پرسیدم از مرحوم والدم رضوان الله تعالی علیه که این چیه؟ خوی توی عروسی ها شاید 7-8 ساله بود این کار رو میکنه. ایشون گفت این برای این است که جوانها نیان قاطی زنها بشن و خدا ناخواسته یک عمل خلافی انجام بگیرد. بعد میگفت گاهی میشده است که جوانهایی بودن چادر سرشون میکردن و میومدن تو جمعیتی که عروس رو میبردن تو جمعیت زنها و اونجا مثلا کنار عروسه میومدن که یه لذتی هم ببرن. این بوده. یا الان میبینید بعضی ها برای فرار چادر سرشون میکنند و فرار میکنند. اینجور جاها را که یک اغرازه، حالا در اون عروسی میخواد خود جا بزند، اما در تعزیه ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه یا در تهیه فیلم و تئاتر و نمایش برای یک اغراض اغلایی به نظر بنده از اول ادله اینجا رو نمیگیرد، چون مربوط به جامعه و امر عادی نی، مربوط به یک امر مقطعیه. اگر هم ادله شاملش بشود، من عرض میکنم انصراف داره ادله از اینجا. شما نگید آقا تدلیس و اقراء به جهل دیگه انصراف داره. چیه؟ تدلیس حرامه، اقراء به جهل حرامه، کذب عملی چی؟ حرامه. میگم بله اینا حرام است، اما حرمت اینا اگرم اینجور جاها را بگیرد، میگیم از باب مثل کذب للچی؟ للمصلحه. چجور کذب للمصلحه گفتن جائز است؟ اینا هم اگر ادله حرمت بگیرد از باب مصلحت یکونه چی؟ یکونه جائزا. مصلحت اینه که میخواد خدمتی کند به اخلاق بشر، به زندگی بشر، به رفتار بشر، عزاداری میخواد بکند، ابکا و بکا رو میخواد به وجود بیارد، این مانعی نداره. و اما پوشیدن لباس مرد و زن بدون تزیی و بدون تشبه، دمپایاشو باش میکنه میره، حالا سردش شده عبا مرده رو انداخته دوشش، اما چادرم سرش کرده است، هیچ تزیی ندارد. پوشیدن لباس مرد زن را یا زن مرد را بدون تزیی، بدون قصد تشبه و اینکه خودش را جزء دیگران قرار بدهد، این دلیلی بر حرمتش چی؟ نداریم. دو تا روایت که راجع به لباس بود گفتیم هم ضعف سند دارد، هم دو تا روایت ها را که حمل کنیم بر همدیگر بیش از کراهت ازش استفاده چی؟ نمی شود، اونم به وسیله حاجت و ضرورت و اونجور چیزها از بین می رود. این تمام مسائل در باب تشبه. حالا شیخ قدس سره جولان ذهنش آمده بین انبیا جرجیس انتخاب کرد، آمده گفته خب حالا اگر ما قائل شدیم به حرمت تشبه و یا تزیی هرچی، خونسا چی کار کنه؟ تکلیف خونسای مشکل چیه؟ ما اگر قائل شدیم به حرمت تشبه و تزیی هر یک به دیگری یا حرمت لفظ هرچه گفتیم، خونسای مشکل که نمیداند مرد است یا زن است، او باید چی کار کنه؟ طبق قاعده اینه که شیخ میفرماد علم اجمالی دارد، باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه. نه متزیی بشود به زی مردا، به زی مخصوص مردا، عمامه و نمیدونم اونجور چیزا، نه متزیی بشود به زی یکی زنها، نه متشبه بشه به مردا، نه متشبه بشی به کی؟ زن. چون یکی از اینا برش حرامه، علم اجمالی اقتضا میکنه که هر دو را چکار کند؟ ترک کند. مگر این که شما بگویید در تشبه علم معتبر است، علم به این که داره شبیه او میشود معتبر است، اون وقتی گفتید علم معتبره، بنابراین خونسا وقتی میخواد شبیه مرد بشه که علم ندارد شبیه مرد شده، چون شاید خودش چی باشه؟ مرد باشه. اگر گفتی در تشبه علم معتبره، برش حلال است، چه تشبه به مرد چه تشبه به زن. مرحوم ایروانی اشکال کرده به شیخ قدس سره که علم در تشبع معتبر نی، در جای دیگه معتبر نی. به عبارت اخرى مرحوم ایروانی میخواد بگه الفاظ وضع شدن برای کی؟ ذوات معانی، نه برای معانی به قید علم. پس التشبه حرامون ندارد تشبه با علم به این که بدوند تشبهه. بنابراین این فرمایش شیخ تمامی اشکال کرده، گفته چرا ایشون فرموده اگر بگیم علم معتبر اینجور، نه علم معتبر نی. لکن این اشکال مرحوم ایروانی به شیخ وارد نی. شیخ قدس سره می فرماد اگر گفتیم علم معتبره، یعنی اگه گفتیم قصد معتبر است، چون قصد منشأش چیه؟ علمه. اگر یک کسی بداند زن است، این میتونه قصد کنه تشبه به چی را؟ به مرد را. اما اگر نمیدونه زنه یا مرده، قصد تشبه ازش سر چی؟ نمیزند. شیخ که علم رو مطرح کرده لال موضوعیت فل علم، حتی یرد علی که الفاظ وضع شده برای معانی ذات الامریه، اینو شیخ میدوند، خودش به ما یاد داده است. بلکه مراد شیخ اینه که علم به عنوان طریق قصد، یعنی اگه گفتیم چی معتبره؟ قصد. و خود شیخ هم در دو سطر از قبل از این کلمه قصد را ذکر کرده. پس شیخ میخواد بگه اگه قصد معتبر باشد، این وقتی نمیدونه قصدش متمشی چی؟ نمیشود. اگر قصد معتبر نباشد تمشی پیدا میکنه. بفرماید جان تخییر نیست، حرام احتیاط باید بکند. هر دو اصل براعت داره، علم اجمالی که نی، او به تدریجه، او تخییر تدریجیه. تخییر تدریجی گفتن عقل منع میکنه، تخییر تدریجی رو گفتن عقل منع میکنه. حالا یه بحثی مرحوم سید اینجا دارد، بحثیه که جای آقایون بحث نکردن، خوب اون بحث رو بخونیم. راجع به خونسا، درباره خونسا به طور کلی دو سه تا بحث هست. یک بحث این است که آیا خونسای مشکل، یعنی اونی که علامتهای شرعی و امارهای عقلایی معلوم نکرد که مرد است یا چی؟ یا زن، آیا خونسای مشکل طبیعت سالسه است یا نه یکی از ایناست؟ آیا خونسا همین که معروفه یا مرده یا زنه یا طبیعت سالسه است؟ معروف این است که خونسای مشکل طبیعت سالسه نیست، یا مرده یا چی؟ یا زن. ما نمیدونیم یک کدوم از اینهاست، یا مرد واقعا و یا چی؟ یا زن، قسم دیگری نداریم. مرحوم سید میخواد بگه نه، دلیلی نداریم برای اینکه این طبیعت سالسه نیست. حالا من امروز فقط عبارت سید رو میخونم تا بحثش برای بعد. سید در حاشیهش اینجور میفرماد اختلفوا فی الخنسا والممسوح، اونی که نه آلت رجولیت داره نه آلت انوثیت، انهما طبیعت سالسه او هما فی الواقعه اما داخلان فی المذکر او فی الانثى، اختلفا فی الذکر او فی الانثى، اختلفوا علی اقوال ثالثها التفصیل بینهما بکون الخنسا طبیعتا ثالثه دون الممسوح. یکی اینکه هر دو طبیعت ثالثن، یکی اینکه هیچ کدوم طبیعت ثالثه نیستن، یکی اینکه خنسا طبیعت ثالثه است اما ممسوح طبیعت ثالثه نیست. و محل الکلام المشکل منهما لا من دخل تحت احد العنوانین به علامات عرفیه او شرعیه، اون که بس نداره. ولی انصاف و عدم و ثبوت کونه ما داخلین تحت احد العنوانین و این کان لم یثبت کونهما طبیعتا ثالثه ایزن، جزء اینا نی، حالا طبیعت ثالثه بودنش هم ثابت نشده، این دیگه یه لیکموشیه، نه یکی از ایناست نه طبیعت ثالثه بودنش معلوم شده. حالا و ذالک لأن غایت مسدود لعلل اول که یا مرد یا زن قوله تعالی خلق الزوجین از ذکر والانسا، این خلق الزوجین از ذکر والانسا ظاهرن سوره شورا آیه نخیر این بله سوره نجم آیه 45، سوره نجم آیه 45 خلق الزوجین از ذکر والانسا. آیه دیگر و قوله تعالی یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور، اینم آیه 49 از سوره شورا. و ایزن ما ورد من قضاء علی علیه السلام و السلام به عدل از لا و صلاتشو من گفتم و اینجا نداره، من قضاء علی علیه السلام به عدل از لا معللن به ان حوا خلقت من زلع آدم الایسر به دعوا انه دالون علا کون الواقع داخلا تحت عهد ما، گفته دنده‌هاشو بشمرید چون از دنده چپ حوا آفریده شده، اگه کم داره زنه، اگر مثلا 17 تا به عدد زیادتر داره مثلا مرده. این هم این روایت هم باب دوی میراث الخنسا حدیث 4، دوی میراث الخنسا حدیث 4. و ایزن سعیت الفزیل دوی باب 4 ابواب میراث الخنسا، اون 4 دو بود این دوی 4. سعیت الفزیل انا الصادق علیه السلام فی فاقد الفرجین فی باب المیراث انه حکم علیه السلام بالقرعه به دعوا انها لتشخیص الواقع المجهول، قرعه برای تشخیص واقع مجهوله، پس آن میشه یکی از اونها هست. و ایزن ما ورد فی الباب المذکور من ان الخنسا یورس و میراث الرجل والانسا المحمول على كون المراد نصف النصيبين، این که میگه هم ارث مرد میبره هم ارث زن میبره، یعنی نصف مرد نصف ارث مرد و نصف ارث زن. این روایت هم حدیث 1 باب 2 ابواب میراث خنسا. فلولا كونه داخلا تحت عهده ما لم يكن كذلك از اعطاء کل من النصیبین انما هو من جهت دورانه بین الاحتمالین فیجعل نصفه ذکرا و نصفه انثا جمعا بین الحقین، جمع بین دو تا حقین اینی که میانگین بگیریم. حالا میانگینه دیگه، کدوم اینجا رو من دارم میانگین میخونم، توجه بفرما آقا جون، من که عبارت سیده دارم میخونم. خب بله دیگه، خب بله، دو تومن و یه تومن میشه سه تومن 15,000 بهش میدیم. خب روایت اینجور گفته، شما برو با روایت بجنگ، اجازه بفرمایید. و انت خبیرون، توجه کنید، و انت خبیرون به ضعف الکل، ایشون میخواد بگه همه این دلیلا ناجوره. اما الآیتان فواضح از لا یستفاد منهم الحث، حقم همینه ادوات هست که در اونجا نی اثباتش نفی ما عدا نمی کنه، لا یستفاد منهم الحث ادوات هست نی. و اما عدل ازلا که حضرت شماره کرد، این امارتون تعبدیه، بحث ما سر جاییست که اماره تعبدیه چی نباشه. اما قرعه فقط ثبت فی محله ان موردها اعم مما کان له واقع اولا، چه واقع معلوم داشته باشد چه واقع معلوم نداشته باشد، بلکه اصل قرعه در قرآن، ریشه قرعه در قرآن واقع معلوم چی؟ نداشته. ریشه قرآن کجاست؟ ریشه قرعه داستان یونس، کشتی سنگین شد، گفتن یکی رو بندازیم، گفتن قرعه بزنیم، واقع معلوم که نداشت. پس این اعم است از اونجایی که واقع معلوم داشت، کما هو المستفاد من جمله من الاخبار. و اما اعطاء نصف النصیبین فلا دلالت له على ذلك اصلا، گفته میانگین کنید، این میگه سهم الارث این میانگینه، نه اینکه ممکنه طبیعت چی باشد ثالثه باشد، لا دل بل یمکنه ان یکون من جهت کونی طبیعتا ثالثه. این یک کلامه ایشون که حالا فردا باید بحث کنیم، دو تا بحثی دیگه هم داره بخونید که فردا ببینیم کدومش تمامه. و صلی الله علیه و سلم.